قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. تسلیت عرض میکنم ایام سالگرد ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق پیروی از راه قرآن، اهل بیت عصمت و طهارت و اقتداء به این بزرگان رو عنایت بفرماید. در بحث حکمرانی خانواده رسیدیم به سوره یوسف سلام الله علیه و در سوره یوسف فصولی رو پشت سر گذاشتیم، فصل چاه و کاخ و زندان فصولی بود که پشت سر گذاشتیم. حالا تو همین فصل زندان هستیم که پادشاه مصر خوابی رو میبینه و جناب یوسف اون خواب رو تعبیر میکنه. حالا در جلسه امروز این بحث رو ادامه میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فقال الملك اتونی بهی. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم. و پس از اون که تعبیر خواب حاکم مصر به او گفته شد، حاکم خیلی خوشش اومد از این تعبیر خواب، پسندید این تعبیر خواب رو، مخصوصا برنامه 15 ساله‌ای که جناب یوسف سلام الله علیه ارائه کرده بود به دنبال تعبیر خواب. و آیه 50 هستیم آقای مهندس. و لذا دستور داد که این یوسف رو بیارید پیش من، برید خود این تعبیر کننده رو بیارید پیش من. حالا این رسول، این فرستاده پادشاه برگشته به زندان و به جناب یوسف میگه که پادشاه تو رو خواسته، گفته بیا پیش من. اما یوسف اینجا امتناع میکنه. در ماجرای اول که بحث تعبیر خواب بود، یوسف سلام الله علیه هیچ معطل نکرد، یعنی سریع رویا رو تعبیر کرد، برنامه 15 ساله هم ارائه کرد، فرستاده برگشت و این رو به حاکم مصر گزارش داد. اما حالا که اومده بهش میگه که تو فرا خونده شدی توسط پادشاه، جناب یوسف این آزادی رو نمیپذیره. میگه که اول شما به پادشاه بگو که اون خانم هایی که دستشون رو بریدند اونها رو دعوت کنه و ازشون بپرسه که ماجرا چی بود. همین در واقع یوسف سلام الله علیه این مطلب رو میداند که اگر به این شکل از زندان آزاد بشه و پیش ملک بره، همیشه یه ابهامی در پروندهش هست. این همونیه که زندان بود و پادشاه آزادش کرد به خاطر اینکه خواب پادشاه رو تعبیر کرده بود. اما اینکه حالا بیگناه بوده که زندان بوده یا گناهکار بوده که زندان بوده، اینا دیگه معلوم نمیشه. لذا برای جناب یوسف سلام الله علیه با توجه به رسالتی که بر عهده دارد به عنوان یک پیامبر، این تبرئه و اعاده حیثیت براش خیلی مهمه. اینکه باید یک کسی باشه که هیچ ابهامی در سوابق او وجود نداشته باشه، پاکی او به اثبات رسیده باشه و و قال الملك، پادشاه گفت اعطونی بهی، یوسف را بیاورید نزد من. یعنی برید یوسف را از زندان بردارید بیارید پیش من. و خب این به دلالت التزام به هر حال نشون میده که یعنی دیگه یوسف آزاده دیگه، برید بیاریدش، یعنی آزادش کنید بیاریدش پیش من. حالا ممکنم هست کسی این رو نپذیره، ولی از سیاق آیات که در ادامه میاد ما آزادی رو متوجه میشیم. یعنی این اعطونی بهی، یعنی یوسف با این تعبیر خواب آزاده، جایی همچی آدمی نباید زندان باشه، آزاده، برید بیاریدش پیش من، من میخوام ببینمش. فلما جاء الرسول، وقتی که فرستاده پادشاه پیش یوسف آمد و موضوع رو بهش گفت که تو آزاد شدی، از اینجا میفهمیم که بحث آزادیه، یوسف اجابت نکرد، گفت نه من نمیام از زندان بیرون. قال ارجع الی ربک، یوسف گفت به این فرستاده که تو برگرد برو پیش رئیس خودت. رب به معنای رئیس، ارباب، مولا، همه کاره، برو پیش رئیس خودت که اینجا کنایه از پادشاه مصره. برگرد برو پیش رب خودت، پیش رئیس خودت. فسأله ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن، به مثلا از پادشاه بپرس که او از خانمها بپرسه راجع به وضعیتی که اون خانمها داشتن اون هنگام که دستهاشون رو بریدن. یعنی تو به پادشاه بگو که از اون خانمها بپرسه که ماجرای بریدن دستاتون چی بود. خیلی کلام رو به شکل مبهمی جناب یوسف ادا کرده، یعنی هیچ نه اسمی از همسر عزیز مصر، نه اسمی از خود عزیز مصر، نه اینکه بپرس کیا منو زندانی کردن، نه میگه که بپرس اون ماجرایی که خانم ها دستاشونو بریدن چی بود. ما بال نسبت لاتی قطعن ایدیهن ان ربی بکیدهن علیم. بعد هم میفرماید که البته تو رب خودتو باید بگی از اونا بپرسه، پادشاه رو و رئیس خودتو باید بگی از اون خانم ها بپرسه که چرا دستاشون رو بریدن، چون این علمش علم محدودیه. یعنی اگه نپرسه از اون خانم ها ماجرا رو خاصه نمیدونه، یعنی با پرسیدن هست که میتونه نسبت به قصه مطلع بشه. اما رب من، او عالم به همه چیز هست، ان ربی به کیده نه علیم، البته پروردگار من به نیرنگ آن زنان داناست، یعنی از خدای من هیچ چیزی مخفی نیست. خدای من، رب من، یه خداییه که لازم نیست من بهش بگم تا مطلع بشه، خودش مطلع هست. اما رئیس تو نه، باید یه کسی بهش بگه دیگه. خب پس خودش از اون خانم ها بپرسه تا اونا بگن که ماجرا چی بود. خب این اومد و ماجرا رو به پادشاه گفت و پادشاه اون خانم ها رو فراخوان داد، آمدن و پادشاه حالا از اینها سوال میکنه. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا علیه من سوء. قالت امرأة العزیز الان حسحس الحق انا راوته عن نفسه و انه لمن الصادقین. پادشاه از اینها پرسید که داستان شما خانمها اون وقتی که با مراوداتی که با یوسف داشتید، خلاصه با ترفندهایی میخواستید که از او دل بربایید و از او کام دل سیراب کنید، این داستانتون چی بود؟ اون مراودهی که با یوسف داشتید خلاصه چی بود؟ قل نه، این خانمها گفتن حاش لله، پاک منزه هست خدا. این معلومه که الله رو قبول داشتن ولی الله رو به عنوان رب قبول نداشتن، اصل خدا رو قبول داشتن. ما علمنا علیه من سو، ما نسبت به یوسف هیچ بدی رو معتقد نیستیم، هیچ بدی درباره یوسف ما سراغ نداریم. ما نسبت به یوسف خاطر جمعی میدیم به شما، هیچ بدی در کارنامه یوسف وجود نداره. درسته خانم‌ها یه همچین نظر سویی به یوسف داشتن، ولی جناب یوسف نظر سویی نسبت به خانم‌ها و یا نسبت به زلیخا نداشت. خود زن عزیز یا همون زلیخا هم، یا به تعبیر دقیق میگن زلیخا، درستش هست، او هم گفت که بله یوسف از صدیقین هست و من مشکل از من بوده. و قالت امرأت العزیز، همسر عزیز مصر هم گفت اکنون آشکار شد حق، الان حس الحق، اکنون حق آشکار شد. انا راودته عن نفسه، من باب مراوده با او را شروع کردم، من با ترفند از او کام میخواستم. و انه لمن الصادقین، بی تردید یوسف از راستگویان هست. یوسف هیچ نظر سویی به من نداشت و بیگناهه. ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. خب راجع به این دوتا آیه و اینکه این جملات مال کیست میان مفسران بحثه، ولی نظری که ما برگزیدیم این هست که این جملات مال جناب یوسف سلام الله علیه هست، و در واقع حضرت یوسف داره برای همون فرستاده توضیح میده که چرا من یه همچین تقاضایی دارم. در واقع تقاضای جناب یوسف چی بود؟ این که تو برو به پادشاه بگو که اون خانمها رو بخواد و ازشون بپرسه که ماجرای قطع دست چی بوده. چرا همچین تقاضایی جناب یوسف داره؟ خب در آیه 51 نشون داد که پادشاه این کار رو کرد، یعنی اون خانم ها رو صدا زد، این خانم ها هم بر بیگناهی یوسف شهادت دادن، حتی خود همسر عزیز مصر هم اعتراف به کار خودش کرد و گفت که این من بودم که مطالبه عمل ناروا رو داشتم، اما یوسف راستگو هست و او قصد سویی نداشته. حالا اینجا بخشی از جملات جناب یوسف سلام الله علیه رو به اون فرستاده میگه که یوسف داره برای اون، احتمالاً فرستاده یه اصراری داشته که نه شما حتما باید با ما بیایی، بعد این جناب یوسف هست که برای اون فرستاده که همون کسیه که قبلا در زندان تعبیر خوابش رو گفته بود و دیگه حالا با یوسف رفاقتی هم پیدا کرده، یوسف برای او توضیح میده که دلیل این کارش چیه. ذالک، دلیل خواسته من این هست، لیعلم، تا پادشاه بداند. راجع به این زمیرها همه اختلافه، من اون طبق روالی که داریم وارد اختلافات نمیشم. لیعلم، تا پادشاه بداند، انی لم اخنه بالغیب، که من عزیز را در نهان خیانت نکردم. من میخوام برای پادشاه مصر روشن بشه که من در غیاب عزیز مصر به او خیانت نکردم، یعنی پادشاه بدونه که من آدم خیانتکاری نیستم. اگر من در خانه عزیز مصر بودم، با اینکه همسر عزیز مصر این دام را برای من پهن کرد، اما من عفت خودم رو حفظ کردم، من پاک دامنی خودم رو حفظ کردم. پادشاه بداند که یوسف خائن نیست، یوسف خیانتکار نیست، ولو در نهان، ولو در پشت درهای بسته. لیعلم، تا پادشاه بداند، انی، که من، لم اخنه، من خیانت نکرده ام به عزیز مصر. این اخنه رو میزنیم به عزیز، بالغیب، وقتی که عزیز خانه نبود، در پنهانی. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، و البته خدای متعال به نتیجه نمی رساند نیرنگ انسانهای خائن را. اونجا عزیز مصر نبود، خب خدای من که بود، من به او خیانت نکردم و من که امین بودم امروز بیگناهی من اثبات میشه. زلیخا که خائن بوده، او کید زلیخا هست که به نتیجه نرسید. سرانجام این زلیخا هست که رسوا شد و همه فهمیدن که حق با یوسف بوده. بنابراین درسته که چند سباهی یوسف به زندان میفته، اما در نهایت این خدای متعال هست که نصرت شامل حال جناب یوسف سلام الله علیه میشه و بیگناهی یوسف ثابت میشه. بعد جناب یوسف میفرماید که و ما او بر و نفسی، البته من نفس خودم را تبرئه نمی کنم. یعنی من حواسم هست که نفس میتونه خیلی خطرناک بشه. ان النفس لاماره بالسوء، نفس میتونه فرمان به بدی بده، بلکه لاماره بالسوء، نفس اگه تهذیب نشده باشه، اگه کنترل نشه، اگه تربیت نشه، بسیار بسیار به بدی فرمان میدهد ما را. الا ما رحم ربی، جز آن که پروردگار من رحم کند. میخواد بگه که این لطف پروردگار بود، لطف پروردگار شامل حال من شد، من تونستم نفس خودم رو کنترل کنم و جلوی نفس خودم رو بگیرم، آلوده نشوم. ان ربی غفور و رحیم، پروردگار من آمرزنده مهربان است و اینجا رحمت او شامل حال من شد. خب باز اینجا البته اختلاف در تفسیر و ترجمه آیه هست که وارد اون اختلافات نمیشم. اینجا بد نیست، چون تو جلسات گذشته هم سوالی درباره نفس شد، اینجا خدمتتون عرض بکنم، چون اینجا از نفس اماره صحبت شده. نفس در وجود ما یک چیز بیشتر نیست، اما مراتب مختلف داره. یعنی با توجه به اینکه ما در چه سطحی از تربیت و تهذیب قرار داشته باشیم، نفس ما در مراتب مختلف قرار میگیره. اینکه گفتن ان نفس فی وحدتها کل القوا، فرمایش بسیار متین و درستی هست. ما هر کاری که داریم انجام میدیم این رو، یعنی تا حیات در وجود ما هست، تا زنده هستیم، این رو به کمک نفس و روحمون داریم انجام میدیم، اما مراتب مختلفی داره. 5 تا نفس خیلی مشهوره که در قرآن کریم هم از اونها یاد شده. یکی نفس ملهمه هست که میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. دوم نفس مسوله است که در همین سوره یوسف از زبان حضرت یعقوب سلام الله علیه دو بار راجع به این نفس صحبت شده. این که میگه بل سولت لکم انفسکم، این نفس شما بود که برای شما که همچین چیزی رو آراست و تزیین کرد و شما رو تشویق کرد که یه همچین کاری رو بکنید و یه همچین دروغهایی رو سر هم بکنید. سوم نفس اماره هست که نفس اماره در همین آیه یاد شده، ان النفس لامارتون، منتها به سو. نفس هست که ما رو امر میکنه به کارها، حالا کار خوب یا کار بد. بیشتر اینطور شده که وقتی از نفس اماره به سو به ذهن میرسه، ولی نه، نفس اماره امر به خوبی هم میتونه بکنه، امر به بدی هم میتونه بکنه. لذا اینجا قید آورده ان نفس لامارتون به سو الا ما رحم ربی، اگه لطف و رحمت پروردگار نباشه، اگه ما تقوای الهی نداشته باشیم، اگر ما دستورات خدا رو اطاعت نکنیم، خب نفس ما رو به بدی امر میکنه. چهارم نفس لوامه هست که باز تو قرآن داریم، لا اقسمو به نفس لوامه. نفس لوامه نفسیه که ما رو ملامت میکنه بعد از اینکه کار بدی مرتکب میشیم، یا اگه کسی نفسش رو کنترل کرده باشه، کسی که بخواد کار بدی بکنه، نفس لوامه میاد ملامت میکنه، جلوشو میگیره. اما اگر نه، انسان در کنترل نفس خودش ضعیف باشه، مرتکب خدای نکرده گناهی بشه، اگه وجدانش هنوز بیدار باشه، فطرتش بیدار باشه، غبار بیش از حد روش رو نپوشونده باشه، عقلش فعال باشه، اینجا نفس لوامش بیدار میشه، ملامتش میکنه، این میاد توبه میکنه، استغفار میکنه و لطف حق شامل حال او میشه. اگه حق و ناس به گردنش هست میره جبران میکنه. و پنجمین نفس که در قرآن کریم ازش یاد شده نفس مطمئنه هست. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، که در سوره مبارک فجر میخوانیم. و خوشا به حال کسانی که به درجه نفس مطمئنه رسیده باشن، یعنی عقل خودشون رو بر شهوت و غضب و شیطنت خودشون حاکم کرده باشن، به لحاظ امیال شهوانی عفیف باشن، اهل عفت باشن، به لحاظ قوه غضبیه اهل شجاعت باشن، به لحاظ قوه وهم اهل بصیرت بشن، و اینها هستن که به درجه عاقل بودن رسیدن. انسان عاقل اون وقت در این مراحل وقتی که عقل رو ریاست میده تبدیل میشه به انسان عادل، کسی که در وجود خودش تعادل برقرار کرده زمانی که عقل رو بر شهوت و غضب و شیطنت ریاست بده، که اینا متحول میشن، یعنی هم قوه میل هست ولی شده عفیف، مقیده که از چارچوب شرع خارج نشه. قوه غضب هست ولی تبدیل به شجاعت شده، انسان در برابر ظلم میسته، به جای اینکه رو سر مظلوم بکوبه، به جای اینکه تو سر مظلوم بکوبه با ظالمان برخورد میکنه، و به جای اینکه دستخوش فریبهای شیطان بشه بصیر میشه تا و حکیم میشه تا فریب شیاطین رو نخوره، چه شیاطین جنی و چه شیاطین انسی. بنابراین اینجا جناب یوسف شکر خدای متعال میکنه، میگه منم یه انسانم، به هر حال خدای متعال لطف شامل حال من شد که من این کار رو نکردم، مرتکب گناه نشدم. شما هم اگر میخواهید مرتکب گناه نشید باید مراقبت بکنید که دستتون از دست خدا جدا نکنید. خب این ماجرا انجام شد و این آقای به اصطلاح پادشاه کاری رو که باید انجام میداد انجام داد، و اینجا یه به اصطلاح احترام ویژه‌ای برای یوسفی که هنوز او رو ندیده قائل میشه، که عجب یه جوانی مجرد بعد در خانه عزیز مصر همسر عزیز او رو به گناه دعوت میکنه، ولی او پاکدامنی در پیش میگیره و به خاطر این پاکدامنی افتاده به زندان. خب خیلی عظمت مقام جناب یوسف در چشم پادشاه بیشتر میشه، یه کسیه که اینقدر مواظبه که خیانت نکنه، اینقدر مواظبه که از حدود تعدی نکنه. و قال الملك اتونی بهی استخلص حل نفسی، گفتش پادشاه گفتش که بیاریدش نزد من، استخلصه لنفسی، من میخوام که او رو فقط ویژه خودم قرار بدم، دستیار ویژه من باشه، مشاور ویژه من باشه، فقط کنار دست خودم باشه، دیگه شما بیاریدش نیش اینجا، من دیگه خلاصش نمینی نمیذارم جای دیگه ای بره. یه همچین آدمی معلومه که این پادشاه هم پادشاه فهمیده و خوبی بوده، پادشاهی بوده که قدر نیروهای شایسته رو به اعلی درجه میفهمیده، متوجه میشده. خب رفتن و ماجرا رو به جناب یوسف گفتن که بله بیگناهی شما اثبات شد، پادشاه این با این خانم ها جلسه گذاشت و موضوع رو پرسید و حل شد. خب حالا جناب یوسف دیگه با اینها میاد پیش پادشاه، آمده پیش پادشاه و اینها با هم سخن گفتن، یعنی یوسف و پادشاه با یکدیگر سخن گفتن، گفتگو کردند. وقتی که پادشاه با یوسف سخن میگه باز یه درجه عظمت یوسف در چشم پادشاه بالاتر میره. لما کلمه، پس چون سخن گفت پادشاه با یوسف یا یوسف با پادشاه، قال انک الیوم لدینا مکین امین، پادشاه گفت تو امروز در نزد ما مکین و امین هستی. مکین امین که معناش روشنه، یعنی شما از جانب ما فرد امانتداری محسوب میشی و ما تو را امین میدانیم. از ناحیه تو احساس امنیت میکنیم که تو نسبت به پادشاه مصر و مملکت مصر و مردم مصر و آحاد مصریان خیانت نخواهی کرد. تو یه آدمی هستی که امتحان خودت رو پس دادی، در یه شرایطی عفت ورزیدی و امانت ورزیدی که خب شاید بعضیا این کار رو نکنن. و مکین هستی، مکین یعنی قدرتمند، شما مکین امین هستی، ما به شما قدرت میدیم، شما از یه جایگاه بالایی در نزد ما برخوردار هستی، این جایگاه باعث میشه که تو قدرت هم داشته باشی. خب حالا اینجا جناب یوسف یه پیشنهادی میده به پادشاه و در واقع وقتی که میبینه که پادشاه به او اعتماد کامل داره و میخواد که دستش رو باز بگذاره، اما شاید حالا پادشاه دقیقا نمیدونه که چه منصبی باید به یوسف بده، خود یوسف برای نجات مردم یه پیشنهادی میده. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. گفت اگه شما میخوایی که یه پستی سمتی به من بدی، من به طور خاص پیشنهادم اینه که شما بیا و امور مربوط به کشاورزی این رو در اختیار من قرار بده، امور مربوط به اقتصاد مصر رو که اقتصاد کشاورزی هست این رو در اختیار من قرار بده، با توجه به این که 7 سال قرار ترسالی باشه و 7 سال خشکسالی باشه و بعد هم سال 15 که ما باید محصولی بکاریم که ترسالی میشه برای سال 16 که ازش استفاده کنیم دیگه. گفت یوسف به پادشاه مصر اجعلنی علی خزائن الارض، قرار بده مرا بر فراز گنجینه های سرزمین مصر. کنایه از این که امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و امور اقتصادی رو خلاصه به من بسپر، در معنای عام کلمه اقتصاد مصر رو به من بسپر شما. اینی حفیظان علی، دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که من دوتا ویژگی دارم، یکی این که حفیظ هستم یعنی امین هستم، بلدم که درست حفاظت بکنم، و علیم هستم، تخصص هم دارم، پس هم متعهدم هم متخصصم به قول امروزی ها. حفیظ هستم یعنی متخصص هستم، ببخشید حفیظ هستم یعنی امانت دارم، متعهد هستم، و علیم هستم یعنی متخصص هستم. خب پادشاه هم قبول میکنه دیگه، در قرآن همیشه داستان ها مختصر آمده، پادشاه هم قبول میکنه و جناب یوسف مسئولیت امور اقتصادی که حالا غلبش با بخش کشاورزی هست، امور اقتصاد و دارایی و کشاورزی مصر رو بر عهده میگیره. خدای متعال میفرماید و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضیع اجر المحسنین. میفرماید که این گونه ما قدرت دادیم به یوسف الارض، در آن سرزمین در مصر. ببینید یوسف مخالفانی داشت، اول برادرانش بودن، بعد هم که در سرزمین مصر همسر عزیز مصر بود دیگه، مخالفانی داشت که این مخالفان گروهی او رو به چاه انداختن، گروه دیگری او رو به زندان انداختن، یعنی نمیخواستن یوسف رفعت مقام پیدا کنه. برادران چرا یوسف رو به چاه انداختن؟ برای اینکه میخواستن که مقامی رو که یوسف در نزد پدر داره اونها در نزد پدر داشته باشن، حسادت کردن دیگه به جایگاه یوسف در نزد پدر. خب عزیز مصر وقتی یوسف در خانهش بود و اون اتفاق پیش آمد، چرا یوسف را زندانی کرد؟ به تقاضای همسرش. خب چرا همسرش همچین تقاضایی داشت؟ چون یوسف میخواد عفت بورزه، او رو زندان میکنه تا بلکه اراده یوسف رو بشکنه و یوسف تسلیم او بشه. اما یوسف جانب خدا رو نگه میداره و هر که جانب خدا رو نگه داره، خدا هم جانب او رو نگه میداره. ان تنصر الله ینصرکم یثبت اقدامکم. اینجا خدای متعال میفرماید این ببینید ما یوسف رو قدرت دادیم، علی رغم اراده دشمنانش او را ارتقا و رفعت مقام دادیم. یتبوأ منها حیث یشاء. یتبوأ کلمه مهمیه، لغت مهمیه. در سوره مبارک حشر هم این کلمه تبوأ دار و ایمان آمده. اونجا در سوره حشر بحثی که هست مربوط میشه به مسلمانانی که میگه اینها بله در سوره 8 آیه 9 اونجا داره که والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیهم. راجع به انصار هست که انصار دار و ایمان را تبوأ کردن پیش از این که مهاجران از مکه برن به مدینه، پیش از این که پیامبر و مهاجران برن به مدینه، اونها دار و ایمان را تبوأ کردن. لذا کلمه تبوأ خیلی مهمه که معناشو متوجه بشیم، چون خیلی با بحث حکمرانی مرتبط هست. تبوأ هم در معنای لازم به کار رفته، هم در معنای متعدی. یه معنای که معنای لازمی اینه که یعنی خودشون رو سامان دادن، خودشون سامان یافتن. اما معنای متعدیش اینه که اونجایی رو که اینها بودن ساماندهی کردن، آماده کردن برای آمدن مهاجران. والذین تبوأوا الدار والایمان یعنی و اون کسانی که ساماندهی کردند دار را یعنی مدینه را برای آمدن مهاجران، برای آمدن پیغمبر و دیگر مؤمنان. و همطور ساماندهی کردن ایمان را، خیلی جالبه. ایمان را ساماندهی کردن یعنی چی؟ یعنی آماده شدن که بر اساس ایمان جامعه خودشون رو و وجود خودشون رو بسازن. اینجا هم وقتی که میگه یتبوأ منها حیث یشاء، خیلی ها معنا کردن که یعنی منزل میگزید از مصر هر جا رو که میخواست. خب جناب یوسف که مشکل منزل و مأوا نداشت دیگه در مصر، خود شده بود مقام دوم مصر، به جایگاه عزیزی مصر رسید دیگه به مرور. یتبوأ منها حیث یشاء یعنی امور مصر را آنگونه که مشیتش اقتضا میکرد، اونگونه که در نظرش بود ساماندهی میکرد. شده بود شخص دوم مملکت، پادشاه همه اختیارات رو به او سپرده بود، نظام حکمرانی مصر در اختیار او بود، ساماندهی امور مصر از جمله امور اقتصادیش و از جمله امور کشاورزیش، امور اقتصادی و دارایی، اینا در اختیار او بود. اینکه چگونه کشاورزی صورت بگیره، اینکه چگونه سیلوها ساخته بشه، اینکه چه مقدار گندم ذخیره بشه، به چه نحوی ذخیره بشه، اینکه بعد در ایام خشکسالی اینها چگونه بین مردم توزیع بشه، فروخته بشه، رایگان در اختیارشون قرار بگیره و الی آخر. به مردم مناطق همسایه هم که دوچار خوشسالی شدن گندم داده بشه یا نه، همه اینا. یتبوأ منها حیث یشاء، ما به یوسف قدرتی در سرزمین مصر دادیم که امور را آنگونه که میخواست ساماندهی میکرد. البته او چون حفیظ علیم بود و در نزد پادشاه مکین امین بود، خیانت نمیکرد، سابقه امانتداریش اثبات شده بود. وقتی یک کسی رو سر یه پستی میگذارید که شایستگیش اثبات شده، امانتداریش اثبات شده، در لحظه های لغزش در جایی که دور از چشم همه بوده او تقوا و امانتداری رو پیشه کرده، با خیال راحت مناصب رو بهش میسپرید و به او اعتماد میکنید، اتکا میکنید، او دستش باز میشه در امر حکمرانی که اون زنجیره حل مسئله رو به شکل کامل تنظیم کنه و بعد پیاده بکنه. تنظیمگری دست او هست، سیاستگذاری هم دست او هست، هم سیاستگذاری میکنه، هم تنظیمگری میکنه، هم تسهیلگری میکنه نسبت به مواردی که اونها رو لازم میدونه که باید تسهیل بکنه، نهادسازی میکنه، ساختارسازی میکنه، دستورالعمل‌ها، مقررات، آیین‌نامه‌ها رو مینویسه و اجرا میکنه. یعنی ایده پردازی میکنه، سیستم سازی میکنه، اجرا هم میکنه. خب نصیب و به رحمتنا من نشا، ما رحمت خودمون رو به هر کسی که مشیت من اقتضا کند میرسانی. خب مشیت الهی مشیت حکیمانه هست دیگه. اینجا چرا رحمت خدا به یوسف رسید؟ به خاطر اینکه یوسف مطابق دستورات خدا عمل کرد. فلا نضیع و اجر المحسنین. این هم دلیل دیگر قصه. خدای متعال می‌فرماید یوسف محسن بود و ما اجر محسنین را تباه نمی‌کنیم. احسان یوسف هم در ارتباطش با مردم هست، هم در ارتباطش با خدا هست. در همه ارتباط‌های خودش اهل احسانه. حکمرانی الهی اساساً حکمرانی مبتنی بر احسان هست. حکمرانی قرآنی حکمرانی مبتنی بر احسان هست و هیچ کجا شما اینو نمیتونید پیدا کنید. نه صندوق بین المللی پول حکمرانیش مبتنی بر احسانه، نه بانک جهانی حکمرانیش مبتنی بر احسانه. این فقط در فرهنگ قرآنه که میگه حکمرانی شما باید مبتنی بر احسان باشه. ولو یوسف زندانه، باز زندانیان بهش میگن که ما تو را از محسنان میابیم. قبلا آیاتش رو خوندیم، حالا انشالله توی جنبندی هم بعدا دوباره یه بحثی راجع به این مسئله خواهیم داشت. ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. تازه خدای متعال می‌فرماید این پاداش دنیوی هست که ما به یوسف دادیم، پاداش اخروی محفوظه. ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. اجر آخرت، پاداش اخروی که ما به انسان‌های مؤمن و با تقوا می‌دهیم، اون برتر است، بهتر است و ترجیح داره برای کسانی که ایمان آورده اند و تقوا می‌ورزند و کانو یتقون، یعنی پیوسته تقوا می‌ورزند. پیوسته مواظبت می‌کنند که از صراط مستقیم منحرف نشند. ببینید سه تا مفهوم اینجا آمد. این سه تا مفهوم خیلی مهمه در زندگی ما. مفهوم احسان، مفهوم ایمان، مفهوم تقوا. احسان، ایمان، تقوا. احسان در ارتباط با مردم، ایمان در ارتباط با خدا، تقوا در ارتباط با خودمون. با مردم نیکو کردار و نیکو رفتار و نیکو گفتار باشه. خوب حرف بزنیم، خوب عمل بکنیم، هوای مردم رو داشته باشیم، سعی بکنیم مشکلی از مشکلاتشون رو برطرف کنیم، نه اینکه مشکلی بر مشکلاتشون بیفزاییم. این ادبیاتی که گاهی وقتا بعضی از افراد بهش تفوه میکنن، به دیگری میگه که این مشکل شماست. این ادبیات، ادبیات قرآنی و اسلامی نیست. در اسلام ما هیچگاه نمیگیم به یه برادر دینی خودمون، به یه کسی که با ما داره زندگی میکنه، به بگیم این مشکل شماست، همچین حرفی ما تو اسلام نداریم. مشکل هم نوع من مشکل منم هست. پیامبر صلی الله علیه و آله طبق آیات قرآن کریم بر مشرکان که ایمان نمی آوردن اونقدر دلسوزی میکرد که خدای متعال میفرماید تو داری از خودت از بین میبری، خودتو داری میکشی که چرا اینا ایمان نمیارن. نه هم گفتی کافیه دیگه، ابلاغ کردی کافیه، خودتو از پا در نیار. یعنی اینقدر دلسوز بودن رهبران الهی به حال انسانها، حتی اون انسان مشرک و جاهل، که چرا این درست نمیشه، چرا این تو صراط مستقیم نیست. وقتی این از صراط مستقیم رفته بیرون جهنمی میشه، دلشون برای اون آدم چون جهنمی میشد برای اونم میسوخت. پس نسبت به دیگران اهل احسان باشه، نسبت به خدا، نسبت به غیب، نسبت به آخرت، نسبت به ملائکه، نسبت به قرآن کریم، نسبت به اینها ایمان داشته باشیم، به غیب ایمان داشته باشیم، به قیامت ایمان داشته باشیم، به خدا ایمان داشته باشیم، باور داشته باشیم که خدا هست، خالق ما هست، رب ما هست، و اگر ما خدایی بشیم، متأله بشیم، خدا باور بشیم و خدا گرا بشیم، خدا دست ما رو میگیره، خدا ما رو نصرت میکنه، خدا ما رو کمک میکنه در برابر همه بدخواهان، چون که یوسف سلام الله علیه رو کمک کرد و چشمه هایی از حکمت رو در وجود ما خدا متعال جاری میکنه که ما با اون چشمه های حکمت میتونیم همین آینده دنیاویمون هم ببینیم، میتونیم از خوشسالی و ترسالی با خبر بشیم، میتونیم برای توسعه و پیشرفت مادی کشور خودمون هم برنامه‌ریزی بکنیم. اسم اینو ما میگذاریم معرفت تهذیبی. دانش دو جوره، یه دانش همین دانش تحصیلیه، اکتسابیه، ما هی زحمت میکشیم این رو کسب میکنیم، اما یه دانشی هم داریم که میفرماید العلم نور و یقذفه الله فی قلب من یشاء. یه دانشی داریم، یه معرفتی داریم که ناشی از تزکیه و تهذیبه، ناشی از ایمان و تقوا و احسانه. یه کسی چون اهل ایمان میشه، اهل تقوا میشه، اهل احسان میشه، چشمه های حکمت در وجود او میجوشد، خدا از زبان او حرف میزند، اینجوری میشه. پس این سه تا ویژگی رو اینجا خوب دقت بکنید. فلا نوزی و اجر المحسنین و لاجر الاخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. احسان، در ارتباط با دیگران محسن باشه. ایمان، به خدا ایمان داشته باشیم. تقوا، خودمون رو مواظبت بکنیم که از جاده مستقیم، از صراط مستقیم خارج نشیم. در این صورت رحمت الهی متوجه ما میشه. چرا؟ چون فرمود نصیب و به رحمتنا من نشا. در این صورت قدرت الهی در اختیار ما قرار میگیره. چرا؟ چون فرمود وکذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. یتبوأ یعنی چرخه های اداره امور رو کامل، این حکمرانی رو کامل اجرا میکنه، از اون مبدأ تا مقصد، از سیاست گذاری تا تنظیمگری تا نظارت تا اجرا تا بازخوردگیری تا اصلاح دوباره، به لطف اون نور الهی که در وجود انسان روشن میشه. پس سه تا مفهوم کلیدی اینجا علاوه بر اون مفاهیم کلیدی قبلی مطرح شد. مفهوم مکین، امین، حفیظ، علیم، چهار تا مفهوم بود که دوباره مکین با مکننا تقویت شد. یه تبوع خیلی مهم بود، تبوع، حکمرانی، ساماندهی، رحمت، احسان، ایمان، تقوا، آخرت. این بخش تا اینجا تمام شد. وارد ماجرای برادران یوسف میشیم و اینکه اونها هم دچار خوشسالی میشن و میان به منفیس، پایتخت مصر، برای اینکه اونها هم آذوقه تهیه کنن برای مردم خودشان. خب تا تا اینجا من یه جنبندی مختصر بکنم از این مواجهه جناب یوسف سلام الله علیه با پادشاه مصر و جایگاهی که او به یوسف داد و جایگاهی که یوسف از او خواست و او هم اجابت کرد. ما از این قسمت متوجه میشیم که در امر حکمرانی باید تلاش زیادی بکنیم که کنشگران عرصه حکمرانی متناسب با قدرتی که در اختیار میگیرن از شایستگی لازم برخوردار باشن. شایستگی که اینجا میگیم اولین مرتبهش امانت داری. باز این از اون شاخصهاییه که توی شاخصهای رایج حکمرانی متاسفانه مورد توجه قرار نمیگیره و این یه چیزیه که از خانواده باید تزریق بشه به فرزند. یعنی اون پایگاه اول تربیت امانتداری خانواده هست و این امانتداری جلوه های مختلفی داره، از رفتار فردی ما رو شامل میشه تا رفتار حکومتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اینها. اگر فرد به لحاظ فردی امین نباشد، امانتدار نباشد، در ساحت جامعه هم که میاد اونجا هم امانتدار نیست. یعنی اگر در خلوت نسبت به ناموس مردم عفت داشت، امانتدار بود، ولو به گناه دعوت شد قبول نکرد، این وقتی که قدرت هم بهش ارائه بشه امانتدار خواهد بود. پس این امانت یه صفتیه که در همه لایه‌های وجودی انسان باید جاری و ساری باشه. بعد بحث علیم بودنه، متخصص بودنه، اینکه طرف کار بلد باشه. بعد بحث احسانه، اینکه روحیه احسان داشته باشه. در مواجهه هایی که با مردم قرار میگیره رویکردش رویکرد احسان به مردم باشه، نه رویکرد اینکه با استناد به یه سری تبصره و ماده قانونی تکلیف رو از رودوش خودش برداره. این به من مربوط نمیشه، این به اون یکی سازمان مربوط میشه، نه این بنده خدا این چه میدونه که به کجا مربوط میشه. شما حالا دیدی این مشکلی داره، یه میتونی خودش کمکش بکن تا این مشکلش برطرف بشه، نمیتونی راهنماییش بکن، بگو این کارا رو باید انجام میدی تا مشکلت برطرف بشه. یعنی رویکرد حکمرانی قرآنی رویکرد احسان گراست. ویژگی دیگری که در کنشگران حکمرانی باید باشه ایمان و تقوا هست. پس چند تا ویژگی اینجا برای حکمرانان، برای کنشگران عرصه حکمرانی مطرح شد: امانتداری، امانتدار باشن، امین باشن، خائن نباشن. دو، حفیظ بودن. حفیظ و امین و اینها رو ما هم معنا تقریبا گرفتیم. علیم بودن، محسن بودن، با تقوا بودن، مؤمن بودن، یعنی شبکه اینها رو داشته باشن. اما حالا بریم سراغ بحث جدید. و جاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم و هم له منکرون. در کنعان هم خوشسالی آمد، برادران یوسف آمدند به مصر برای اینکه گندم تهیه کنند. فدخلوا علی، وارد شدند بر یوسف. فعرفهم، یوسف اونها رو شناخت و هم له منکرون، اما اونا یوسف رو نمیشناختن. فلما جهزهم به جهازهم قال اتونی به اخ لکم من ابیکم. وقتی که بارهای اینها براشون فراهم شد، جهزهم به جهازهم، یعنی اون گندمی رو که میخواستن دستور داد که براشون آماده کردن و مهیا شدن که دیگه حرکت بکنن به سمت کنعان. قال، جناب یوسف به اینها گفت اوتونی به اخل لکم من ابیکم، اون برادر دیگه ای که از پدرتون دارید اونم دفعه بعد که میایید با خودتون بیارید. اوتونی به اخل لکم، برادرتون رو برای من بیارید. من ابیکم، اون برادر پدریتون، چون بنیامین و یوسف از مادر جدا بودن از این برادران، یوسف و بنیامین، بنیامین هم همون برادر کوچک، لذا میگه که اون برادری که از پدر باش برادرید اونو بیارید، اونی که تو خونه مونده. الا ترون انی اوفل کیل و انا خیر المنزلین، آیا نمیبینید که من پیمانه را تمام و کمال به شما میدهم و انا خیر المنزلین، من بهترین میزبانم. در میزبانی شما دیدید کوتاهی نکردیم، چیزایی هم که میخواستید کامل و جامع بهتون دادیم. به یه تهدیدی کرد اینجا، فَإِنْ لَمْ تَعْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ اِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ، اگه نیارید اون داداشتون رو دیگه پیمانه‌ای برای شما پیش من نخواهد بود و لا تقربون، دیگه پیش من نیایید، نزدیک نشید به من تا چه رسد که بخواید بیایید پیش من اینجا گندم ببرید. قالو، برادران گفتن، سنراود عنه اباهو و انا لفاعلون، ما در این باره با پدرش گفتگو خواهیم کرد و سعی و تلاش خودمون رو میکنیم که بر ترفندی شده خلاصه برادر رو بیاریم و انا لفاعلون، ما حتما این کار رو انجام میدیم. و قال لفتیانهی اجعلو بضاعتهم فی رحالهم، یوسف به مامورین خودش گفتش که این پولی رو که بابت گندم‌ها دادن بذارید تو بارهاشون، لعلهم یعرفونها، امید هست که اینها وقتی که بارشون رو اونجا باز میکنن و این قیمت بار رو میبینند متوجه بشن، یعنی که ما چقدر آدمای خوبی هستیم، یا اینکه گفته شده جناب یوسف حدس میزد که اینا پولی نداشته باشن که بخوان دفعه بعد بیان، گفت این پول رو بذارید داخل کیسه‌های گندم که پولو که برمیدارن تشویق بشن، میگن حالا پولم که داریم دیگه زودتر بریم و گندم مورد نیاز خودمون رو بگیریم. لعلهم یعرفونها اذا انقلبوا الی اهلهم لعلهم یرجعون، امید است که اینا متوجه این پول بشن، بفهمن که اینم پولیه که بابت گندمشون پرداخت کرده بودن وقتی که برگشتن به سوی خانواده خودشون. لعلهم یرجعون، امیده که برگردن بیان، چون پول در اختیارشون هست برگردن بیان. حالا اینجا این بحث شده که چجوری، یعنی به چه دلیلی یوسف گندم رایگان به اینها داده؟ مگه حق داره آدم تو بیت المال مثلا تصرف بکنه بعد بخشی از مثلا گندم بیت المال رو بده به اعضای خانواده خودش، پولم ازشون نگیره یا پولشون رو تو بارشون بذاره؟ اینجا پاسخهای مختلفی توی روایات هست. یکی اینه که در واقع اینجا یوسف از جیب خودش قیمت گندم ها رو داده، یعنی پول اونا رو که گفته تو گونیشون بذارن معناش نیست که گندم رایگان بهشون داده، گفته حسابشون با من. این شاید یه جواب خیلی معقول و پسندیده‌ای باشه، جواب‌های دیگه‌ای هم داده شده که الان وارد اونها من نمیشم. فلما رجعوا الی ابیه، وقتی که اینا برگشتن پیش پدرشون، قالو، گفتند، یا ابانا منع من الکیل فارسل معنا اخانا نکتل و انا له لحافظون. خلاصه تا رسیدن قبل از اینکه بار رو باز کنن و ببینن که پولشون تو کیسه ها هست و این حرفا، گفتن پدر جان بگیم که اگه دفعه بعد داداشمون رو با خودمون نبریم دیگه از گندم خبری نیست، داداشه رو بذار ببریم ما خودمون حفظش میکنیم. گفتن یا ابانا، پدر جان ما نعمن نلکیل، دیگه به ما گندم نخواهد داد، پیمانه گندم از ما منع شده مگه اینکه داداشمون رو با خودمون ببریم. فرسل معنا اخانا، پس بفرست با ما داداشمون رو نکتل تا پیمانه بگیری، هم به ما پیمانه بده هم به خود او هم پیمانه بده. و انا له لحافظون، با تأکید، سه بار تأکید میگن، حتما 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 ما حفظش خواهیم کرد. قال، جناب یعقوب فرمود که هل آمنکم علیه، الا کما امنتکم علی اخیه من قبل. که یعنی بازم من شما رو امین بشمارم بر او، همطور که قبلا شما رو امین شماردم بر برادرش یوسف. یعنی شما یه بار سابقه دارید و سابقه بدی هم دارید. موقع یوسف هم گفتید اجازه بده ما یوسف رو با خودمون ببریم، ما حفظش میکنیم. همونجور که یوسف رو به شما سپردم، به شما اطمینان کردم، حالا بنیامین رو به شما بسپرم. اگر مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده میشه، نه من همچین کاری نمی کنم. فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین. شما چی کارید که بخواید بنیامین رو حفظ کنید و اینا؟ نه این رو من همچین کاری نمی کنم. خدا بهترین حافظ هست. چرا؟ چون خدا ارحم الراحمین است. خدا مهربان ترین مهربانان است. من به کی حفاظت از فرزندانم رو بسپرم بهتر از همه محافظت میکنه؟ خدا دیگه. چرا؟ چون ارحم الراحمین. خیلی مفهوم متعالیه ها. یعنی ما ادبیاتمون اینطوری باشه که بگیم خدا را حافظ می‌دانیم، فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. البته این مانع سپردن امور به دیگران نمیشه. همین آیاتی که امروز خوندیم، خود جناب یوسف به پادشاه مصر فرمود که شما امور اقتصادی مصر رو به من بسپر که من حفیظ علیم هستم. من حفیظ علیم هستم. منتها به لحاظ توحید افعالی ما باید حواسمون باشه که خدای متعال حافظ هست و اگر دیگران هم در مسیر حفاظت گام بر می‌دارند، این تجلی همون اسم حافظ بودن خدای متعال هست. فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم. حالا این گفتگو رو با پدر کردن و پدر هم آب پاکی رو ریخت روی دست اینها و گفت نه من دیگه به شما اعتماد نمی کنم. رفتن گونی های گندم رو باز کردن و لما فتحوا متاعهم، چون گشودن کالایشون رو، بارشون رو، اون گونی ها رو، وجدوا بضاعتهم، سرمایه خودشون رو تو اون گونی ها دیدن، ردت الیهم، که بهشون برگردانده شده. خب دوباره آمدن پیش پدر، قالو گفتن یا ابانا ما نبغی هذهی بضاعتنا ردت الینا. پدر جان ما چی میخواییم دیگه؟ ببین این قیمتشون هم که دادیم دوباره تو گونی های خودمون گذاشتن. ببین چقدر پادشاه خوبی، سرزمین خوبی، کارگزاران خوبی، حکومت خوبی به ما احسان کردن. این پولی هم که داده بودیم بابت این گندم توی گونی گندم ما جا گذاشتن، اینو برای ما گذاشتن. یه ببین چقدر همه چی مرتب. حاضهی بزاعت و ناردت الینا و نمیر و اهلنا. نمیر و اهلنا یعنی ما، اهلنا که یعنی خانواده من دیگه، نمیر و یعنی رزق و روزی میدیم اینجوری ما به اهل خانواده خودمون. خدا حفظ کنه استاد شیخ حسین انصاریان رو، توی تفسیر یه وقتی خدمتشون بودیم میفرمود که این نمیر و اهلنا رو که من تفسیر میکردم، تفسیر حکیم خب مال ایشونه که داره منتشر میشه، میگه که یاد امیر المؤمنین سلام الله علیه افتادم. خب ما تازه 13 رجب رو پشت سر گذاشتیم. من این رو خدمت شما عنوان عیدی تقدیمتون میکنم. فرمود که نمیر و صیغه متکلم محل غیره دیگه، یعنی ما روزی میدهیم اهلمان را، ما رفتیم گندم آوردیم دیگه براشون. امیرو متکلم وحده نمیرو هست. امیرو متکلم وحده هست، نمیرو متکلم محل غیر. خب امیر المؤمنین اگه امیرو رو متکلم وحده بگیریم، یعنی من روزی میدهم مؤمنان را. البته حالا درسته این لقب اسم شده، ولی به لحاظ فعلی اگه کسی این رو کالبد شکافی بکنه، امیرو یه همچین معنایی هم داره. امیرو اهلنا و نحفظ و اخانا، ما خانوادهامونو براشون آذوقه میاریم و حفظ میکنیم، حفاظت میکنیم از برادرمون. من از داد و کیل بعیره، یه بار شطورم بیشتر میگیریم، چون اون هر نفر یه بار شطور میداده، حالا ما بنیامین هم با خودمون ببریم، یه بار شطورم که بیشتر میگیریم. ذالک کیلون یسیر، برای حکومت مصر حالا یه بار بیشتر به ما بده، این چیز سنگینی نیست، خیلی به اصطلاح آسونه، اندکه. حالا یا به این معنی یا بعضی معنی دیگری که گفتن. قال جناب یعقوب فرمود لن ارسله معکم، هرگز بنیامین رو با شما نمیفرستم. شما یه بار سوختید، یه بار یوسف رو با خودتون بردید و اون اتفاق اونجوری شد. من بنیامین رو نمیدم که با شما بیاد و اجازه نمیدم با شما بیاد، حتی مگر یه شرطی گذاشت، حتی تو اتون موثقم من الله، مگر اینکه شما یه پیمان استوار الهی به من بسپری، مگه یه تعهد الهی به من بدید. حتی تو اتون موثقم من الله لا تعتننی بهی، پیمان الهیتونم این باشه که بگید حتما قسم بخورید که ما بنیامین رو به تو برمیگردونیم. الا یهات بکن، مگه یه اتفاقی بیفته که دیگه از اختیار شما خارج باشه. خب این موثق چیه؟ اینجا تو تفاسیر بحث کردن، تفاسیر روایات اینها، که میتونه قسم به خدا باشه، عهد و پیمان باشه، شکل‌های مختلفی میتونه داشته باشه، ولی مهمترینش همین سوگنده. سوگند بخورن به خدا که ما تمام تلاش خودمون رو میکنیم که خودمون بلایی سر بنیامین نیاریم، اجازم ندیم کسی سر بنیامین بلایی بیاره و تمام تلاشمون رو میکنیم که صحیح و سالم برش گردونیم، مگه یه اتفاقی بیفته که دیگه از اختیار ما خارج باشه. فلما اتوه موثقه، وقتی که اینها پیمان محکمی به جناب یعقوب سپردن که احتمالاً همین سوگند باشه، قال الله علام ما نقول وکیل، جناب یعقوب فرمود که خدا بر آن چه میگوییم وکیل است، یعنی من خدا رو شاهد میگیرم بر این حرفایی که بین من و شما رد و بدل شد. شما قسم خوردید به خدا، عهد و پیمان سپردید، قسم خوردید که بنیامین رو همطور که سالم میبرید سالم هم برگردونید. خدا بر این شاهد باشه دیگه، خدا شاهد و ناظر باشه. بعد یه سفارشی بهشون کرد و قال، یعقوب به فرزندانش گفت که یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، فرزندان من از یه در وارد شهر نشید، ادخلوا من ابواب متفرقه، از دروازه های از درهای متعدد وارد بشید، دو سه نفر از یه در، دو سه نفر از یه در، با هم یه جا وارد نشید، اینجوری بهتره که اصلا متوجه شما نشن، اصلا شما رو نشناسن، اصلا چون 11 نفر با هم از یه جا از یه در، خب تا برید تابلوی دیگه شما رو میشناسن، یه تمهید امنیتیه، از درهای مختلف وارد بشید، گندمتون رو بگیرید و بیایید دیگه. البته اینجا بحث های مختلفی شده که چرا جناب یعقوب یه همچین حرفی رو زد، یه تفسیر همینه که، یعنی یه ترجمه همینه که من گفتم با یه تحلیلی. بعضی هم گفتن نه، جناب یعقوب نگران بود که ممکنه اینا رو چشم کنن، که از درهای مختلف وارد بشید که چشمتون نکنن. خب اینا هم طبق بعضی روایات که چشم زخم به هر حال پذیرفته شده، یه تفسیر همینه، یه تدبیر همینه. حالا بعضیا تحلیل های دیگه هم کردن، لزومی نداره ما وارد بشیم. و ما اغنی عنکم من الله من شای، البته خود جناب یعقوب میگه که اگه خطری شما رو تهدید بکنه، چه حالا ماموران حاکم گماشته شده باشن که حواسشون به شما باشه که وقتی میرید خبر شما رو به اصطلاح عزیز مصر بدن، چه چشم زخم، حالا هر کدوم که باشه این جمله بهش میخوره. خود جناب یعقوب میگه که من سودی به شما نمیتونم برسونم، من الله در برابر قضای خدا منشأ هیچ، اگه خدای متعال مقرر کرده باشه که اتفاقی برای شما بیفته از دست من کاری ساخته نیست. البته ما به عنوان بشر باید تدبیر لازم رو اتخاذ بکنیم. ان الحکم الا لله، حکم و فرمان روایی و هر اتفاقی که میفته نیست جز از جانب خدای متعال. اگر اراده خدا تعلق گرفته باشد که تهدیدی متوجه شما بشه، خب حتما میشه. علیه توکلت، بر خدا توکل کردم، و علیه فلیتوکل المتوکلون. هر کسی که میخواد به جایی تکیه بکنه خوبه که بر خدا توکل بکنه، و علیه و بر او فلیتوکل، باید توکل کنن متوکلان. خب بعد میگه که رفتن و وارد مصر شدن. حالا اینکه چه اتفاقاتی افتاد بعد از ورود اینها به مصر، انشاءالله میگذاریم برای جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. چون جمع‌بندی وسط جلسه داشتیم دیگه، از اون سیاق قبلی این سیاق جدیدمون هم تمام نشده، وقتی تمام شد هر سیاق رو در پایانش جمع‌بندی مختصری داریم. کل سوره انشاءالله پایان اتمام سوره، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی